ساعت 11 اینجا قم است، شبکه ی معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون، ولو كره المشركون. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خداوند بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکشان. سلام شنوندگان گرامی، روز شما بخیر. بنده آرش دارابی به اتفاق همکارانم خبرهای ساعت 11 رادیو معارف را با آگاهی شما میرسانم. 39 کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی با صدور بیانیه‌ای به کار خود پایان داد. در این بیانیه بازگشت به سیره رحمانی پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله تنها راه تحقق صلح پایدار و انسجام امت اسلامی عنوان شد. شرکت کنندگان همچنین با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی بر ضرورت اتحاد و همبستگی امت اسلامی برای مقابله با این تجاوزات تأکید کردند. این کنفرانس سه روزه با حضور 350 شخصیت برجسته علمی از سراسر جهان اسلام و با ارائه صدها مقاله و سخنرانی در تهران برگزار شد.
این گفتمان الزام میکنه به ما که در ساحت عمل و میدان عمل هم حضور جدی داشته باشن کشورهای اسلامی و در حمایت از مردم مظلوم فلسطین و غزه به میدان بیان و کارهای اثر بخشی را انجام بدن.
برگزاری این کنفرانس زمانی است که رژیم صهیونیستی نه تنها به غزه بلکه به همه کشورهای اسلامی حمله میکند و در تجاوزی وحشیانه جمهوری اسلامی ایران رو هم هدف قرار داد، ولی ایران با رهبری حکیمانه مقام معظم رهبری توانست خیلی خوب مقابله کند. همین باعث شد انگیزه ما قوی شود که در این کنفرانس شرکت کنیم.
در شرایطی که منطقه داره رژیم صهیونیستی قصدش فقط جمهوری اسلامی نیست. حمله رژیم صهیونیستی به تأسیسات هسته‌ای ایران ربطی به غنی‌سازی اورانیوم نداره، بلکه هدفش حذف امت اسلامی و به هم زدن وحدت مسلمین است. اما برگزاری چنین کنفرانس هایی کمک میکنه به وحدت امت اسلامی.
ما مردم فلسطین انتظارمون از کشورهای اسلامی مثل ترکیه، پاکستان بیشتر است و همانطور که غرب از رژیم صهیونیستی حمایت میکند، ما توقع داریم که این کشورها از فلسطین و غزه حمایت کنند.
دینمیز بیر، کتابموز بیر.
قبله ما یکیست، دین ما یکیست، کتاب ما یکیست و اینها می توانند بین ما مسلمانان وحدت ایجاد کنند. همواره دشمنان ما از اختلاف جزئی بین ما سوء استفاده می کنند. اما اگر ما به قرآن تمسک پیدا کنیم حتما پیروز می شویم.
از ابتدای شهریور ماه نزدیک به 9000 زائر عمره گذار ایرانی به زیارت خانه خدا و بارگاه پیامبر اعظم صلوات الله علیه و آله نائل شدند. مسئول دفتر بعثه مقام معظم رهبری در مدینه منوره با اعلام این خبر افزود همکنون بیش از 2000 زائر در مدینه منوره و نزدیک به 3000 نفر در مکه مکرمه حضور دارند. حجت الاسلام نجفی روحانی همچنین از بهبود کیفیت خدمات در این دوره خبر داد و گفت امسال پروازها به صورت مستقیم انجام می شود و تمام ترددهای بین شهری نیز با قطار سریع سیر بین الحرمین انجام می شود. 20 شهریور سال روز شهادت اسوه تقوا، پرهیزگاری و ولایت مداری مرحوم آیت الله سید اسدالله مدنی در محراب نماز جمعه تبریز است. 44 سال پیش آیت الله مدنی نماینده امام خمینی در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز به دست منافقان کوردل ترور شد تا افتخار عنوان دومین شهید محراب انقلاب را به خود اختصاص دهد.
شهید آیت الله مدنی.
خدایا بزن شاهدتن هر گرفتار رخ که حکومت عزیز اسلامی اگر من حاضرم خدایا اون بلان جانمونم خریدن رو بیان خدا تمام بلایان اسلام عزیزم رفع لگنن.
شخصیتی که سیمایش نورانی و سخنانش دلنشین بود، شهید خدمت آیت الله آل هاشم از ایشان میگوید.
خطبه های نماز جمعه شهید محراب آیت الله مدنی بسیار غرا و محکم و کوبنده بود. دوستان رو خوشحال میکرد و دشمنان رو ناامید میکرد.
با وجود علم و اجتهاد همیشه همراه مردم بود. محافظ شهید آیت الله مدنی.
اعلام فهم بودن چه زنج شده، ممکنه چند بود بنزین داشته باشیم، مردم ماشین کمتر استفاده کنه. خودش از اون روز به بعد پیاده میرفت برای نماز برمیجاش.
تهدید و تبعید در مبارزات انقلابی،
ایستادگی در قائله حزب خلق مسلمان در تبریز و حضور فعال در دوران دفاع مقدس نشان از حق طلبی و شجاعت آتش داشت.
وقتی عملاً ثبات نشان ورده، عملاً نشان ورده که بیز تابع هوا و هواستایلو الله تبارک و تعالی بیزن نصرت نازل.
و در نهایت 20 شهریور 1360 تقوا و تبیین مفهوم انسانی از منظر مولا علی علیه السلام موضوع خطبه دومین شهید محراب بود.
شما را و خودم را سفارش می کنم به تقوای خدا که راه نجاتی به غیر تقوا نداری.
منافقان اما تا به تحمل این عامل اتحاد و ماندگاری انقلاب را نیاوردند و ایشان را به شهادت رساندند.
ادامه خبرها. مراسم رونمایی از کتاب کشف الاسرار، زمینه‌ها و پیامدها در بیت تاریخی امام خمینی رحمت الله علیه در قم برگزار شد. این اثر پژوهشی به قلم حجت الاسلام مقدمی شهیدانی به مناسبت 80مین سالگرد نگارش کتاب کشف الاسرار از سوی امام خمینی تألیف شده است. کتاب حاضر در 370 صفحه نگاهی جامع به ابعاد تاریخی، سیاسی و اجتماعی آن اثر گرانسنگ دارد. کتاب کشف الاسرار، زمینه ها و پیامدها به همت انتشارات وعده صادق منتشر شده است. نمایشگاه ایران نوشت تا 28 شهریور همه روزه از ساعت 14 تا 21 در مصلی امام خمینی آماده استقبال از خانواده ها خواهد بود. مسئولان نمایشگاه ایران نوشت امسال با رویکردی نوین امکان خرید برخط نوشته افزار از این نمایشگاه را برای خانواده ها در سراسر کشور فراهم کردند.
پرگار براش خریدم، بعد برچسب گرفتم واسه شون که بعد ماژیک خودکار و مداد و پاکون و همه اینا رو براشون گرفتم.
از دفتر و مداد تا کیف و هنر ایرانی خلاق و خوشتر برای بچه‌ها و خانواده ها.
بیش از 100 مدل بطری و قمقمه تولید داخل داریم و کارهامون 100% نشکن.
ما بیشتر از همه دفتر مشق، دفتر یادداشت، جامه دادی، جا قلمی، کوله پشتی، تخت شاسی، کلاسور.
رویداد فرهنگی که امسال همزمان در چند استان دیگه هم برپا شده.
چطور بوده؟
عالی.
چطور بوده؟ خوبه؟
آره، تعبش بالا بوده.
طرحش واقعا طرحی که مورد پسند ما بود. یعنی بعضی طرحی که تو بازار شاد به سلیقه ما، به سلیقه ایرانی و ناد ایرانی اسلام شاد خیلی جور نباشه.
همه چی گرفتم اینجا همه وسایلش ایرانیه.
طرحی که دارن متنوع بود و طرحی خوبی داشتن.
از همه مهمتر این که جنس ایرانی داریم خرید میکنیم.
سهم طرحهای ایرانی و نمادهای ملی در بازار نوشت افزار نه تنها دغدغه تولید کننده ها،
بیشترین دغدغه بچه های مجمع ایران نوشت کشور روی این هست که ما کاراکترها یا انیمیشن های ایرانی را تولید بکنیم،
بلکه دغدغه دانش آموزان هم بود، مثل پرهام 12 ساله.
طرحهای ایرانی هستن اینا. بله، طرحهای ایرانی هستن. ما از تولیدات کشور خودمون حمایت میکنیم.
اگر امکان رفتن به نمایشگاه های امسال رو ندارین، میتونین از طریق فروشگاه های مجازی ایران نوشت کالای مورد نظرتون رو خریداری کنید.
معصوم عزتی، خبرگزاری صدا و سیما.
در پایان به آگاهی شما میرسانم. امروز پنجشنبه 20 شهریور 1404 هجری خورشیدی برابر است با 18 ربیع الاول 1447 هجری قمری و 11 سپتامبر 2025 میلادی است. هنگام اذان ظهر به افق قم ساعت 12:03، غروب آفتاب ساعت 18:19 و هنگام اذان مغرب به افق قم ساعت 18:37 خواهد بود. سپاس از همراهی شما. روز بخیر. خدا نگهدار.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما. گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما. گشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
رادیوی رسانه شنیداریه،
اما این به اون معنا نیست که فقط ما بگیم و شما بشنوید.
ما مشتاق شنیدن صدای شما هستیم.
دوست داریم از نیازهای رسانه‌ایتون، از انتظاراتتون بیشتر بدونیم.
نظر شما برای ما مقتنم و محترمه.
باید با سلیقه‌تون آشنا باشیم تا بتونیم طبق میل شما برنامه بسازیم.
هر جای این دیار که هستید کافیه با شماره 162 تماس بگیرید.
راهنمای ما باشید تا براتون برنامه‌های بهتری بسازیم.
ما به شوق شما اینجای.
1-6-2-162
شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
سرگشتگان کویت پروای سر ندادند، سرگشتگان کویت پروای سر ندادند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارم.
پارسایان
بر درگه تو بهریست از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارم.
حجت الاسلام وحیدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم و رحمت الله دوستان عزیز همراه در برنامه پارسایان. خدا به هممون توفیق بده آنگونه که شایسته هست و حضرات معصومین علیهم صلوات الله میپسندند زندگی کنیم. یکی از دستوراتی که به ما دادن اینه که مراقب وقتمون باشیم، وقتمون رو بیهوده تلف نکنیم. قرآن کریم به زمان قسم میخوره، والعصر، این یعنی باید مورد توجه قرار بگیره. زمان چیزی نیست که انسان او رو از دست بده. باز ببینید سوره مبارکه مؤمنون، قرآن کریم وقتی که تعریف میخواد بکنه انسانهای با ایمان رو، میفرماد والذین هم عن اللغو معرضون. مؤمنان کسانی هستند که از کارهای بیهوده روی گردانند، وقت خودشون رو تلف نمی کنند. مولامون امام کاظم علیه السلام در روایتی از وجود نازنینشون نقل شده که خسارت دیده و ورشکسته کسیه که عمر خودش رو هرچند به اندازه یک ساعت هم که شده بیهوده تلف کرده باشه، از دست داده باشه. باید مراقبت بکنیم از وقتمون. در احوالات مولامون امیر المؤمنین علیه السلام نقل شده که حضرت یه وقتی کفششون پاره شده بود، خودشون داشتن کفششون رو میدوختند و پینه میزدند، همزمان زیر لب سبحان الله میگفتند. یه کسی خدمت ایشون گفت آقا چه میکنید؟ این ذکر چیه به زبانتون دارید جاری میکنید؟ حضرت فرمودند با دست خود پینه میکنم، حیف است زبانم حرام شود. از زبانم هم استفاده بکنم، ذکر بگم و یاد خدا رو بکنم. فرصتها از دست میره، باید از فرصتهامون استفاده بکنیم انشاءالله.
نسیم انس می آید دل باید به دوست سپرد، نسیم انس می آید دل باید به دوست سپرد، دل زنگار غفلت را باید ستود. نسیم اون
علمای ما به این سیره حضرات معصومین علیهم صلوات الله تمسک کرده بودند و مراقب وقت خودشون بودند. در احوالات مرحوم صاحب جواهر رحمت الله علیه، ایشون خب کتاب شریف جواهر الکلام رو نوشته، بیش از 40 جلد این کتاب ارزشمندی که الان در حوزه‌های علمی مورد توجه قرار میگیره، از وقت خودش استفاده کرده و وقت خودش رو تلف نکرده، حتی نقل میکنن وقتی آزاده ایشون از دنیا رفته بود، حالا رفتن برای اینکه غسل بدن، کفن بکنن، آماده بکنن این بدن عزیز فرزند مرحوم صاحب جواهر رو برای اینکه دفنش بکنن، تو همون فرصت ایشون کتاب و قلم رو برداشته و شروع کرده به نوشتن مطالب. خدا رحمت کنه مرحوم حاج آقا حسین قمی رحمت الله علیه، در احوالاتشون نقل کردن که هر وقت ایشون میخواست به جایی مسافرت بکنه با یک کسانی مسافرت میکرد که اونها اهل درس و بحث بودند، میفهمیدن کلام ایشون رو که بتونن تو این مسافرت با هم دیگه از نظر علمی از وقت خودشون استفاده بکنن و تحصیل رو ترک نکرده باشن. یه قضیه دیگری هم نقل بکنم در مورد نویسنده کتاب مستدرک البهار. نقل میکند که یکی از دوستان میگه من همراه مرحوم شیخ میرزا محمد تهرانی صاحب کتاب مستدرک البهار بودم، به خارج شهر میرفتیم، خب برای استراحت رفته بودیم، شب شد و خواستیم بخوابیم، اومدیم ما جا پهن کردیم و خوابیدیم، در طول این شب هر وقت من چشمم رو باز کردم دیدم مرحوم شیخ میرزا محمد تهرانی مشغول نوشتن هست. حالا با اینکه ایشون سنش بالا رفته بود، ناتوان شده بود، چشمش ضعیف شده بود، اما از فرصت خودش استفاده میخواست بکنه و این کتابی که داره مینویسه را تمام بکنه. اینجور علمای ما مراقبت میکردن که از فرصت عمر خودشون استفاده ببرن. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله بهجت رحمت الله علیه، ایشون هم بسیار مراقب بودند. نزدیکان ایشون نقل میکند وقت برای ایشون مثل طلا بود، احساس میکردن انگار این طلا داره از دستشون میره، در همین محکم نگه میداشتن. حتی وقتی که میخوان بلند شن یه کتابی رو از روی تاقچه یا از کتابخونه بردارن و بنشینن دو مرتبه مشغول مطالعه بشن، تو همین فاصله رفت و برگشت شروع میکنن به ذکر گفتن که از فرصت خودشون استفاده بکنن. یکی از دوستان ایشون میگفت من 30 سال پیش از مرحوم آیت الله بهجت رحمت الله علیه پرسیدم آقا چه کار باید کرد که رشد بکنیم و بالا بریم؟ ایشون فرموده بود باید ساعت به ساعت مراقبت کرد، باید از وقتمون حواسمون باشه، این وقت از بین نره. یا آقای در مشهد نقل میکنه من صبح زود آیت الله بهجت رحمت الله علیه رو دیدم که ایشون از فلکی برق تا حرم دارن پیاده میرن، خب مشغول ذکر بودن، منم حرفی نزدم، از دارن پیاده روی راه میرن و از فرصت خودشون استفاده میکنن و ذکر میگن، من هم حرفی نزدم. رسیدیم حرم، ایشون مدت طولانی زیارت کردن، حالا دارن برمیگردن. یه مقداری که راه رفتیم سوالی آمد به ذهنم، سوال رو عرض کردم، ایشون جواب دادن، باز من ساکت شدم، ایشون مشغول ذکر شدن، باز من سوالی رو کردم، ایشون جواب دادن. دفعه سوم هم همینطور، من مدتی ساکت بودم، ایشون مشغول ذکر شدن، من سوال کردم، ایشون جواب دادن. دفعه چهارم من سوالی رو مطرح کردم، ایشون با ملاطفت فرمودند که 4 مرتبه است شما که ساکت میشید، من برای این که از وقت خودم استفاده بکنم دعای صباح امیرالمؤمنین علیه السلام رو شروع میکنم بخوندن، باز شما سوالی رو مطرح میکنید و من مجبور میشم دعا رو رها کنم، از اول 2 مرتبه شروع کنم. خب شما میخوای حرف بزنی، سوال بپرسی، پشت سر هم سوال بپرسی، اینا تعبیر بنده است. یه دفعه سوال میپرسی، آقا جواب شما رو میدن، بعد ساکت میشی، ایشون برای اینکه از وقت خودش استفاده کنه مشغول دعا میشه، باز 2 مرتبه سوال میپرسی برای اینکه احترام مؤمن رو نگه داره و پاسخ به درخواست مؤمنی بده، دعای خودش رو قطع میکنه، جواب تو رو میده، 2 مرتبه ساکت میشی، مشغول دعا میشه. وقت خودشون رو مراقبت میکردن، حواس خودشون رو به وقتشون داشتن. بعضی وقتا به جوانها که میرسیدن میپرسیدن که شما چند سالتونه؟ او مثلا جواب میداد که آقا من 25 سالمه. آیت الله بهجت رحمت الله علیه میفرمودن که یه نگاهی به اعمال گذشته خودتون بکنید، یه فکری بکنید، ببینید چه مقدار از وقت 25 ساله شما به بطالت گذشته. همین مسائل روز، تلویزیون، موبایل، فضای مجازی وقت ما رو تلف میکنه. بعضی وقتا میبینیم نصف وقت شبانه روز ما به همین چیزها میره که بعد فایده‌ای هم برامون نداره. خدا بهمون توفیق بده، اهل مراقبت باشیم و وقت خودمون رو تلف نکنیم. انشاءالله.
به فردا ممان کار امروزا، بره تخت منشان بداموزا، مجو از دل آمیان راستی، کزان جست و جو آیدت کاستی، وزیشان تو را گر بدایت خبر، کمش نوز بد بوی و اندوه مخر، کمش نوز بد بوی و اندوه مخر.
من دیدم بعضی از اساتید قرآن مذاکراتی کرده بودن که آقایون در اختیار من گذاشتن بعضیشو، مطالب مهمی، مطالب قابل توجهی از مسائل قرآنی رو، مسائل تلاوت رو اینها در میان گذاشتن، بهش توجه داشتن، روش تکیه کردن، اهتمام ورزیدن. خب اینا مورد استفاده قرار بگیره.
بیستمین نشست تخصصی استادان، قاریان و حافظان ممتاز قرآن کریم با موضوع الزامات ابداع در تلاوت قاریان ایرانی.
امروز ما در کشورمون به حمدالله قرائمون خودشون ابداع لحن میکنن، انسان این رو در بعضی از قرا مشاهده میکنه.
پژوهشگران و کارشناسان قرآنی می توانند مقالات، طرح‌ها و ایده‌های خود را پیرامون موضوع نشست حد اکثر تا نیمه مهر ماه ارسال کنند. علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی www.quranshura.ir مراجعه نمایند.
شورای عالی قرآن،
ما موجودیت خودمون رو اعلام کنیم، پروردگار به رسول شرموده اسلام رو به همه معرفی بکنه.
لا اله الا الله محمد رسول الله.
هر نقطه از جهان اسلام
در هر بخشی تا دنیا صدای ما رو بشنوه،
در پرتو آفتاب ایمان با رادیو معارف.
علی و
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
ای دوست، ای دوست، فرامینی هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است، در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، زمزم احکام.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. هموطنان عزیز و گرامی سلام، وقت شما بخیر. برنامه زمزم احکام رو میشنوید با حضور استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور و همینطور بخش پاسخگویی به سوالهای شرعی شما. جناب استاد وحیدپور سلام میام، خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله.
در خصوص مسائل مربوط به پزشکان و مراجعه بیماران به مراکز درمانی و سوالهایی که در این خصوص هست، از محضر حضرت عالی استفاده می کردیم در فرصتهای قبل و پاسخهایی که جناب عالی می فرمایید. یکی از مسائلی که در قانون تصریح شده و تذکر داده شده این هست که افشای اسرار بیمار ممنوع هست و این کار نباید صورت بگیره. من هم میخوام موضوع مسئله رو توضیح بدید که جایگاهش در فقه کجاست و حکم شرعی این مسئله رو هم برای مخاطبان برنامه بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب اصل مطلب که واضح و روشن از قدیمم بوده، شاید در طب بو علی سینا هم این قضیه آمده باشه و مطرح شده باشه، به دلیل اینکه واقعا بعضی از موارد هست که اگر اون سر و رمز و راز افشا بشه بیمار قابلیت تحملش رو نداشته باشه و ضرر مهمی متوجه او بشه. بنابراین از قدیم مطرح شده. اما اینکه منظور به قول شما از این موضوع چیه که موضوع شناسی بشه، سر چه سریست؟ خب هر کسی در زندگی خودش اسراری داره، چیزهایی داره که نمیخواد بر دیگران آشکار بشه. آیا منظور اون اسراره؟ نه، منظور از این سر، سر بیمار، اون بیماری اون بیماره، مرض اون بیمار هست، ناراحتی اون بیمار هست که اون بیمار راضی نیست. این نوع بیماری او، ناراحتی او جوریست که راضی نیست مردم از اون اطلاع پیدا کنن. دیدید حضرت عالی، بعضی وقتا افراد واقعا اصرار دارن و جوری هم رفتار میکنن که کسی نفهمه، که کسی نفهمه که اصلا این آدم مریضه. مدتها شما نمیفهمی مثلا چه بیماری داره، دوست نداره، راضی نیست. خب حالا پزشک بیاد عرض میشود که این بیماری رو علنی بکنه و افشا بکنه، دیگران بفهمن، در حالی که بیمار راضی نیست.
بله.
این میشه افشای سر خاص. سر خاص یعنی اون عیبی که بیمار داره، اون بیماری خاصی که اون بیمار داره، اون ناراحتی که بیمار داره. این رو اگر افشا بکنه از نظر قانونی مجاز نیست، یعنی اگر به واسطه افشای این سر ضرری متوجه این بیمار بشود، از نظر قانون پزشک مسئوله و اگر از او شکایتی بشود باید در دادگاه پاسخگو باشه. از نظر شرعی هم همینطوره، جایز نیست. از نظر شرعی جایز نیست که افشای سر بیمار بکنه. بله، مگر در موارد خاص، البته تبصره داره. خب مثلا فرض بفرمایید اگر به اطرافیانش، به خانوادهش این بیماری رو اعلان نکنه، افشا نکنه، اونها توجه نمی کنن، اهمیت نمی دن، در زمینه معالجش قدم بر نمی دارن، ناچار هست که به اطرافیانش بگه که این مثلا فرض بفرمایید چنین مشکلی رو داره ها، حتما شما اقدام بکنید. اینجا افشای سر در این اندازه مجاز هست، یا موارد دیگری که تبصره و استثناست.
بله، خیلی ممنون. این حکم رو که شما تصریح دارید هم در قانون اومده هم از نظر فقهی، افشای اسرار دیگران از نظر شرعی و فقهی درست نیست و حرام هست، کسانی ممکنه در کادر درمان به هر حال متوجه مسئله شده باشن. این موقع است که یه مرکز درمانی خاصیه یا یه پزشک خاصیه که به یک مسئله خاصی در خصوص بیمار پی برده، گاهی میکنه دیگرانی هم اون اطراف متوجه شده باشن و نمیدانن واقعا این مسئله ایراد داره. به نیت خیر، به این علت که دیگرانی که مرتبط با این بیمار هستن مطلع بشن تا دلسوزانه باش رفتار کنن و کمک کنن به روند درمانش، یعنی نیتشون خیره. اگر افرادی از نیت خیر این کار انجام بدن، آیا این حکم شرعی متوجهشون هست یا نه؟
ببینید، گاهیست که انسان یه کاری که جایز نیست رو به نیت خیر انجام میده به دلیل اینکه جاهله به مسئله است. اینم خودش یکی از مسائل شرعی واقعا.
درست.
اگر جاهل به مسئله است، یعنی نمیداند که افشای سر حرامه و این کار رو انجام میده با اون نیت خیر، گناهی مرتکب نشده. اما اگر میداند که افشای سر در صورتی که بیمار راضی نیست از نظر شرعی جایز نیست و میرن به این کار مبادرت میکنن، طبیعتاً با علم به مسئله اینها مرتکب کار خلافی شدن. البته اینم عرض بکنم آقای موسوی نژاد، پرونده بیمار خودش جزء اسناد محرمان است. دوست. قانون این رو میگه، پرونده بیمار به همین جهته، به همین جهت پرونده بیمار نباید در اختیار دیگران قرار بگیره که دیگران بخوان بفهمن که این بیمار مثلا چنین مشکلاتی رو داره، چنین است، چنان است. حالا اگر اون کادر که پرونده در اختیارشون قرار میگیره بخوان اون پرونده رو در اختیار مثلا همراهان بیمار، خانواده بیمار قرار بدن، اگر لازم باشه، این جزء همون موارد استثناست، لازم اونا بدونن، اونا ندونن که اقدام نمی کنن. به اندازه محدودی که اونها اجمالا بدانن که این بیمار مشکل حادی داره، بله، این مقدارش اشکالی نداره.
ممنونیم از جناب علی استاد وحیدپور عزیز. همراهان ارجمند برنامه زمزم احکام با ما باشید و بخش استفتاءات رو بشنوید.
سبحان الله والحمد لله ولا